بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين العلي العظيم. فروع شبهه حکمیه تمام شد، میریم سراغ فرع بعدی، شبهه موضوعیه. میدونم شبهه موضوعیه رو گفتم یا نه؟ رو پیدا نکردیم. در اصالت عدم تزکیه گاهی شبهه موضوعیه است. گوشتی دست ما رسیده، شک میکنیم که این تزکیه شده یا تزکیه نشده. منشأ شک آن است که مثلا در بین جمعیت این شهر مشهد ذابح غیر مسلمان هم هست. فرض میکنیم مثال بگیم، بعد یه دفعه شبهه پیش میاد، نکنه این گوسفند و این گوشتی که دست منه مال اون گوسفندی است که غیر مسلمان ذبح کرده. یکی از شرایط تزکیه و ذبح مشروع این است که ذابح مسلم باشد. این میشه مشکوک. تا مشکوک شد یعنی شک دارم در تزکیه و عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه جاریش به شرط این که قواعدی از قواعد فقهیه که جنبه اماره‌ای دارن وجود نداشته باشه. یکی از اون قواعد سوق مسلمینه. بازار مشهد غالبا دست مسلمان است. این خودش میشه اماره. اماره بر این که ذابح مسلم بوده، اماره ظنیه دیگه. و اماره ظنیه حجت دلیل اجتهادیه. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل حکمی یا اصل موضوعی اصلا نمیرسه. اماره وارد بر اصوله، اماره موضوع اصول رو از بین میبره، شک رو از بین میبرد، عدم علم رو از بین میبرد، علم تعبدی میسازه، همه اینها دیگه. یا مثلا قاعده ید، من گوشت رو از کی خریدم؟ از این مسلمان خریدم، از سوپرمارکتی خریدم فرض بکنید که مسلمانه. قاعده ید، ید مسلم، ید مسلم هم اماره. اگه این تو چیزها نبود، اگه بود که هیچه تمام، اگر نبود اینجاست که استصحاب جاری میشه و استصحاب عدم تزکیه بلا شک. یا به عبارت کاملتر، اگر نیافتیم دلیل اجتهادی مثل همین اماره، سوق، قاعده ید یا اطلاقی یا عمومی چیزی پیدا نکردیم، در این شکی که مثال داده شد شبهه موضوعیه بود. چرا شبهه موضوعی است؟ چون علت شبهه امور خارجیه، وضع بازاره، ربطی به خدا و پیغمبر نداره که اونها بیان نفرستادن، اجمال نست، تعارض نست، فقدان نست، اینها باعث نشده، بلکه امور زندگی روزمره باعث شده که من شک کنم که این زاویه مسلمان بوده یا مسلمان نبوده. این فرع. فرع دوم، گوسفندی ذبح شده با تمام شرایط، با تمام شرایط ذبح شده، لکن ذابح کور بوده. آره، گوسفند، کلمه گوسفند غلطه، حیوان. حیوانی رو ذبح کرده، ندیده که این حیوان چیه، سگ بود یا گوسفند بود، مثلا خوک بود یا گوسفند. اینجا خب شک میکنه من گوشتی میشه دست من مثلا یه گوشتی میشه دست کسی، به خاطر همین شک سرایان پیدا میکنه دست دیگران میرسه که بنده خدا نفهمیده که چی گوشته، فقط یک لاشه ایست افتاده. فرض کنید تشخیص دادم نمیشه چیه، گوشتش دست ما رسیده، ازش میپرسیم خب تو چی ذبح کردی؟ میگه نمیدونم حیوانی بود، سگ بود یا گوسفند بود نمیدونم، شک میشه. در اینجا ابتدا باز دلیل اجتهادی میریم سراغ دلیل اجتهادی. اگه یه دلیلی داشتیم که کل حیوان یتقبل یا یقبل التزکیه فبها، هیچ عمل به اون دلیل اجتهادی. اما اگر نداشتیم چنین اطلاقی رو، که نداریم به شکل اطلاق نداریم، نوبت میرسه به همین استصحاب عدم تزکیه. این قلت به این که اگر عموم پیدا کردیم، عمومی که داریم که یک عموم ابتدایی البته داریم که حیوانات غالبا تزکیه رو قبول میکنن الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل قد متیقا سگ و خوکه نجس العین ها هست، اما عموم دیگه به قوت خودش باقیه. لذا چون چنین عمومی داریم تا 90% عموم داریم، به این عام عمل میکنیم و میگیم اینم مزکا شده، میگیم این تمسک که به عام در شبهه مصداقیه است. شما نمیتونید با یک عامی مصداق رو اثبات کنید. مثلا اکرم العلماء زید رو نمیدونید عالم هست یا عالم نیست، میخواید اکرامش بکنید یا نکنید، بعد بگید اکرم کل عالمین دیگه، پس زید عالم است، پس زید عالم است که حکم که موضوع خودش اثبات نمی کنه، که وجوب اکرام که عالمیت رو اثبات نمی کنه، عالمیت موضوع قبل از حکم باید وجود داشته باشه، هیچگاه معلول علت خودش رو اثبات نمی کنه. پس بنابراین اگر کسی بخواد بگه ما داریم دیگه، هم سگ و خوک رفتن بیرون، بقیه هستن دیگه همه، حالا که شک داری تمسک کن به عام، میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و جایز نیست، علاوه بر این که عام مخصص، عامی که دیگه تخصیص خورده مثل عامی نیست که قابل تخصیص نیست ابتداعا، یعنی از ابتدا تا انتها به شکل فراگیره. مرحوم صاحب کفایه همین مطلب رو اشاره میکنه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست، مگر این که به وسیله استصحاب مصداقیت رو اثبات بکنیم، به وسیله استصحاب مصداقیت رو اثبات بکنیم. چطوری؟ این حیوان قبلا که متصف نبوده به صفت کلبیه قبل از وجودش، این حیوانی که ذبح شده بنده خدا کور ذبح کرده، متصف نبوده به صفت کلبیه، یعنی عدم ازلیش اینطوریه دیگه، وقتی نبود متصف به صفت کلبیه نبود، حالا نمیدونیم شده یا نشده، وقتی نبود متصف نبود، استصحاب میکنیم عدم کلبیت را، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که موضوع تزکیه ما نصفش با وجدان اثبات شده، نصفش هم با برهان، نصف با وجدانش این بنده خدای کوری که درست بریده همه شرایط رو انجام داده، این وجدان دیگه علم وجدانیست، همه کارا رو درست انجام داده رو به قبله تا به آخر، فقط شما نسبت به این شک دارید که این نکنه کلب باشه، استصحاب میکنین عدم کلبیه ازلیه رو، این نسبتش هم با چی اثبات میشه؟ با برهان، با حجت شرعی. نتیجتا موضوع تزکیه یا مزکا، مزکای ما اثبات شد، نصفش با وجدان، نصفش با برهان. از این موارد زیاد داریم تو فقه، چون برهان نازل منزله وجدانه، برهانهای شرعی ادله اجتهادی و ادله فقاهتی استصحاب، استصحاب دلیله، دلیل فقاهتی برهانه، اثبات شد. نتیجتا دیگه جای اصالت الحل اصلا نیاز به اصالت الحل هم نیست، موضوع آمده مزکا و المزکا حلالون. یادتونه گفتیم اصل حکمی در جای جاری می شود که اصل موضوعی موافق و مخالف، مخالف و موافق، اینجا موافق. اصل استصحاب اصل موافقه، یعنی با استصحاب عدم کلبیت شما مزکا رو اثبات کردید، وقتی مزکا شد حلیت هم بر او استوار می شود. خب این قد که استصحاب عدم کونهی شاتن هم داریم باز، خب یه حیوان همانطور که در ازل وقتی نبود هیچی نبودیه، وقتی نبود نه متصف به تربیت بود نه متصف به شاتیت، به گوسفند بودن. حالا باید شک میکنیم، میگم استصحاب عدم کونی متصفم به شات، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنم. استصحاب عدم کلبیت، استصحاب عدم شاتیت. وقتی این دو تا استصحاب با هم تعارض کردن تساقط میکنن، وقتی تساقط کردن هیچی، اینجا نوبت میرسه به ما هستیم و شبه موضوعیه. شبه موضوعیه جای چیه؟ جای براعت. شبه موضوعیه جای براعت، حتی این دلخوری اینجا بحث براعت جاری میشه، بحث اصالت و لباه جاری میشه. در پاسخ به این انقدر بعضی ها اینطوری گفتن، گفتن که در بحث ما گوسفند موضوع نیست، بلکه موضوع این است که حیوان غیر کلب باشه. موضوع حیوان دیگه، چون ما رو شات که حرف نداریم، شات مزکات. به عبارت علمی من میگم، به عبارت علمی بحث ما در مخصص عام هست، عام عام می داشتیم کل حیوان یقبل تزکیه الا ان تکون یکون کلبا او خنزیرا. یعنی چی؟ یعنی نباید کلب و خنزیر باشد. پس اون چیزی که ما روش حرف داریم ما رو به جزرومت می اندازه، به چالش می کشه، بحث اینه که این کلب باشه، و از اون طرف شریعت میگه باید غیر کلب باشه، مخصص داره میگه باید غیر کلب باشه، غیر کلب قابلیت داره. حالا شما اینجا شک دارید که کلب هست یا کلب نیست، پس مخصص محرز نیست، مخصص دلیل اجتهادی ما محرز نیست، نه تنها محرز نیست، اصل عدمی هم تأیید میکنه که محرز نیست. اصل عدمی هم ببخشید به نظرم عبارت این رفیق این عزیزمون رو درست نبود. اصل عدمی چی بود؟ عدم اتصاف به کلبیت، عدم اتصاف. میخواستم به نفعش بگم، قلت به این که نه استصحاب عدم کلبیت جاری میشه، استصحاب عدم کلبیت جاری میشه به جهت اون که مقداری که ما لازم داریم مخصصه. مخصصی بود کلب نباشه، کلب نباشه با دو دلیل اثبات میشه، یک دلیل اجتهادی که نداریم، دو دلیل فقاهتی. با دلیل فقاهتی چی هست؟ خود استصحاب عدم کونه کلب. بس دوباره میگم انقل این بود که دو تا استسقا با هم تعارض میکنه و شما نمیتوانید بعد عدم تزکیه رو اثبات بکنید. در مقام جواب از این تعارض میگیم محل کلام ما شات نیست که بعد استصحاب کنیم عدم کون این شات ها. محل دعوای ما بحث مخصصه. مخصص میگه باید کلب نباشد. این باید کلب نباشد دو راه داره. دلیل اجتهادی اماره چیزی بیاد بگه کلب نیست. دو استصحاب. استصحاب عدم کونی کلبا جاری میشود و این حیوان میشه مزکا و جای دیگه اصالت الحل نیست به همین بیانی که ذکر شد، چون اصل موضوعی موافقه. اصل موضوعی موافق وقتی جاری شد دیگه نیاز به اصل حکمی نداریم، خودش تکلیف رو مشخص میشه. یعنی موضوع حکم شرعی بیان میاد به میدان. المزکا چیه؟ حلالون دیگه، اصالت الحل لازم نیست جاری شود. خب تا به اینجا تمام شد، میریم سراغ فرع سوم. فرع سوم به نظرم که تموم نشه، یک صفحه اصل فرع رو بگم. نه فرع سوم چیزی نداره، با فرع دوم خیلی تفاوت نداره، یه نکته فقط درش هست. فرع سوم اینه که یه گوشتی رو شما خریدید، میدانید از یه گوسفندی هم هست که تمام شرایط ذبح در او جاری شده، ذابح مسلمان بوده، همه کارا رو انجام داده، ولی نمیدانید این حیوان جلال بوده یا نبوده. حیوان جلال بوده یا نبوده است؟ چون فرض کنید اگر جلال بوده شک در جلالیتش میکنه. اینجا میشود قائل شد به اصالت عدم تزکیه، بگیم پس بنابراین شک داریم که این جلال بوده یا نه. وقتی شک کردیم در اینکه جلال هست یا جلال نیست، نتیجه سن شک میکنیم در قابلیت تزکیه، در قابلیت تزکیه استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. لکن اینطوری نیست، والحق علی خلافه. حق اینه که شما بری سراغ جلال ببینی جلال هست یا نیست، استصحاب عدم جلالیت. تا استصحاب کردی عدم جلالیت رو که مقدمه، باز نسبت به اون استصحاب عدم تزکیه تقدم داره، چون جلالیت در مقام علته، علت مقدمه بر معلوله. اصل در خود اصلهای سببی، به تعبیر دیگه در اصلهای موضوعی، اصلهایی که در موضوع جاری میشن، بعضی از اصلهای موضوعی و بعضی از اصلهای موضوعی دیگه مقدمه. از جمله اینجا یک استصحاب عدم تزکیه دارید، اصل موضوعیه، بس شک میکنید که این جلال بوده یا نبوده، اصل عدم جلالیته. این اصل عدم جلالیت مقدم است بر اصالت عدم تزکیه، چون تزکیه و عدم تزکیه متوقف بر جلالیت و عدم جلالیته. لذا استصحاب عدم جلالیت جاری میشه، نتیجتاً این حیوان میشه مزکا، دیگه جایی برای اصالت الحل هم نیست، اصل موضوعی موافق. همونطور که ملاحظه میکنی این شبه هم شبه باز موضوعی است، همونطور که قبلی هم موضوعی بود، کور بود بنده خدا، به خاطر کوریش همچه اتفاق افتاد. این شبه به خاطر کوریش بود دیگه، به خاطر خدا پیغمبر نبود. این مثال هم همینطوریه که نمیدونیم این حیوان در بیرون جلال شده یا جلال نشده. از جهت نصوص ما مشکلی نداریم، شبهه میشه شبهه موضوعیه. دقت بفرمایید که این شبهات موضوعیه، در این شبهات موضوعی از این دست بس فقط ثمره علمی داره رفقا، ثمره علمی فقط داره، ثمره عملی نداره. چرا؟ میراث ثمر عملی نداره، چون در شبهات موضوعی ما با اخباریین دعوا نداریم. در شبهات موضوعی اخباریین میگن براءت. در شبهه حکمیه بود که اونم شبهه حکمیه تحریمیه، در شبهات موضوعی مطلقا این از جهت علمی میخوام روشن بشه که چرا میگیم حلاله. کشف کنیم رمز حلیت رو، رمز حلیت به خاطر اصله یا به خاطر دلیله یا به خاطر اصل موضوعیه، رمز حلیت به خاطر اصل موضوعیه یا اصل حکمیه، رمز حلیت در این مصادیق، در این مواردی که داریم بحث میکنیم دلیل اجتهادیه یا دلیل فقاهتیه. این میشه ثمره علمی داره بحث. تو ثمره عملیش در نوک پیکان دعوای ما با اخبارین نیست. دعوای ما اصولیم با اخبارین در شبهات حکمیه است، اونم شبهه حکمیه تحریمیه بدویه بعد الفحص. بعد الفحص یعنی محل نزاعمون خیلی کوچیکه، محل نزاعمون خیلی وسیع نیست. دعوامون همون جاییست که ما همه کارا رو کردیم، دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، شبهه حرمته. در شبهه حرمت گفتیم هم براءت عقلی هم براءت نقلی. اخباری آمده گفته نه، هم احتیاط نقلی هم احتیاط عقلی، هر دو رو خوندیم و جمع کردیم در گذشته. اما فرع چهارم یکم طولانی تر. سلام الله علیه و آله.